جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوش ترامپولین ایران نخستین بار در مسابقات قاره‌ای موفق به کسب مدال طلا شد. در ادامه رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا در هنگ کنگ، آریا مامعبدالله در فینال رده سنی 17 تا 21 سال صاحب نشان طلا شد و سجاد کارگر مدال نقره دریافت کرد. قایقرانان پاراکانو ایران با کسب 3 سهمیه پارالمپیک پاریس از مسابقات جهانی تاریخ کردند. در مسابقات جهانی پاراکانو که به میزبانی مجارستان برگزار شد، برای کشورمان شهلا بهروزی راد، اسلام جاهدی و سعید حسین پور با به دست آوردن امتیازهای لازم موفق به کسب سهمیه پارالمپیک پاریس شدند. تیم والیبال جوانان ایران در نخستین بازی خود در لیگ ملت‌های آسیا در پاکستان با نتیجه 3-2 برابر ترکمنستان به برتری رسید. محمدی مقدم و محمد حسینی سرمربی و کاپیتان تیم والیبال جوانان ایران:
خدا رو شکر میکنه بالاخره بچه‌های ما جوان هستن، همشون زیر 20 سال هستن، با تمام بازیکن‌های بزرگسالان کشورهای دیگه داریم بازی میکنیم. با توجه به اینکه یه ماه هست ما شروع کردیم تمرینات آماده سازیمون و شاید تو فرم بدنی خیلی خوبی نباشن، یه بازی تدارکاتی خیلی خوبی میتونه برامون باشه و شناخت از بازیکن‌های خودمون، و مهمتر این بود که ما بازی که 2-0 عقب بودیم تونستیم 3-2 ببریم و این نشون میده بچه‌ها فعل خواستن رو صرف کردن و نشون دادن میتونن در آینده هم نتایج خیلی خوبی رو بگیرن. خب طبیعی هم هست ما جلو تیم خوب ترکمنستان بازیکنای با کیفیت خیلی خوبی داشتن، بازیکن با تجربه داشتن، ولی خب هر چی رفتیم جلوتر تونستیم بر بازی مسلط بشیم، سیستم بچه‌ها دادیم و خدا رو شکر تونستیم تیم ترکمنستان رو شکستیم در بازی اول و مطمئنا این تور میتونه دستاوردهای خوبی برای ما داشته باشه. خب تیم خوبی هم مثل پاکستان بزرگسالانش هستش که قطعا بازیکنای بسیار بسیار خوب با کیفیتی داره و ما ان شاءالله تمام تلاش می‌کنیم که بتونیم یکی از سکوهای این مسابقات رو بگیریم که دور از دسترس نیستش.
این بازی برامون خیلی مهم بود، ما توی قرقیزستان به این تیم باخته بودیم و تمام عهد پیمان بود که اولین بازی و استارت مسابقات رو صد بزنیم. تیم که از لحاظی که 2-0 عقب بود، بچه‌ها تمام سعی تلاششون کردن، واقعا خوب برگشتن بازی، تونستیم انتقام این بازی رو ازشون بگیریم. سطح مسابقات هم خب خدا رو شکر تیمای بسیار خوبی هستن. تیم امروز هم واقعا تیم خوبی بوده و ما تونستیم با عهد پیمانی که قبل بازی بسته بودیم این بازی رو بسیار خودمون تمام کنیم.
تیم‌های بزرگسالان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و سریلانکا دیگر حریفان تیم جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند. میراشم حسینی سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان به دلیل آسیب دیدگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام را از دست داد. با نظر کادر فنی، علی خوشروش دارنده مدال طلای مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی همراه سایر ملی‌پوشان راگی ویتنام خواهد شد. 26مین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 27 تا 29 اردیبهشت در شهر دانانگ برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال از قضاوت تیم داوری ایران در دیدار تاجیکستان و پاکستان خبر داد. بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، موعود بنیادی فرد به عنوان داور، سعید قاسمی و علیرضا ایلدرون به عنوان کمک‌های وی 22 خرداد قضاوت تیم‌های تاجیکستان و پاکستان در چارچوب مرحله گروهی انتخابی جام جهانی را بر عهده خواهند داشت. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود و دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران و بزرگسالان پرسپولیس با برتری سرخپوشان همراه بود. این دیدار که امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد با برتری 5-1 پرسپولیس به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا که به ساعت 14:33:52 رسیدیم، پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت برخی از خودروهای حمل بار با بنسازه‌های قدیمی از نظر ایمنی مسئله دارن و نمیتونن نمره قبولی از آزمون‌ها دریافت کنن. آقای تاجیک با اشاره به ادامه تولید نیسان زامیاد یا برخی کامیون‌ها اضافه کرده استقبال از خودروهای قدیمی دلیلی بر ادامه تولید اونها نیست و باید استانداردها رعایت بشه.
ماشینو 1 دقیقه نمیشه از سایپو آوردن بیرون، کیلومترش کار نمیکنه، بالا نمیره، ماشین پت میزنه، وارد سی ان جی هم نمیره. 600 میلیون تومان
گرایه های خریدار نیسان آبی، خودرویی که تولید آن 54 سال پیش یعنی سال 1349 در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو:
یکی از دلایل اصلی در واقع کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل مربوط به پلتفرم های قدیمی است. یه زمانی اینها پلتفرم هایی بودن که روشون سرمایه گذاری شده، قالب تهیه شده، طراحی شده، اما به مرور زمان بعد از گذشت چند سال این هزینه سرمایه گذاری تو صورت های مالی مستهلک میشه. یعنی به لحاظ اقتصاد مهندسی این خودروها حاشیه سود بالاتری به دست میارن.
یکی دیگر از خودروهای باری که کمی بعد از جنگ جهانی دوم تولید میشد و حالا دهه هاست ما با همون شکل و شمایل تولید آن را ادامه داده ایم، کامیون 1924 است. مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد بهمن ماه سال گذشته درباره خودروهای با بنسازه های قدیمی گفته بود:
به دلایلی من جمله معیار مصرف و احیانا به حد مقبول استاندارد نرسیدن، در سال آینده از تولیدشون ممانعت خواهد شد. اون چیزی که بوده این بوده که بتونیم در این فرصت این اتفاق بیفته و در برنامه‌ریزی و تفاهمی که با وزیر محترم سمت شکل گرفته انشالله در سال آینده این دوره گذار تهیه خواهد شد.
در این خودروها امکان نصب تجهیزات جدید ایمنی وجود ندارد و تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات ظاهری در آنها ناموفق بوده. سعید تاجیک مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران:
بعضی از اینا به لحاظ ایمنی در واقع مسئله دارن، مصرف کننده هم شاید استقبال ازش میکنه یا به خاطر قیمتش ازش استقبال میکنه، چون قیمتش مثلا حالا پایین‌تر اختلاف داره با اون چیزی که تو بازار هست، ولی اینا دلیل این نمیشه که شما بخوای یه ماشینی رو که نمیتونه تستای ایمنی آلایندگی رو پاس بکنه رو بذاری تولید بشه.
حالا سازمان ملی استاندارد وعده داده تا 2 ماه دیگر ترمز تولید این خودروها را میکشد و محصولات جدید جایگزین آنها میشود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدید.
پیک نیمروزی.
همچنان همراه هستید با پیک نیمروزی. بر اساس اعلام بانک مرکزی، الگوی تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دست شک نیمه اول امسال نهایی و اجرایی میشه. در اجرای این طرح با توجه به سوابق مالی متقاضیان دست چک سقف اعتباری تعیین شده و برای اونها و اونها دیگه نمیتونن بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند، اقدامی که میتونه مانع سوء استفاده از افراد کم بضاعت مالی بشه.
بیش از 60 فقره شکایت.
300 میلیارد تومان اون شخصی که به نامش چک بوده چک صادر کردم تا برگش خورده.
تنها برای یک دسته از این برگه های چک که قرار بود با صیادی شدن اطمینان را در بازار بالا ببرد.
سیستم دیدیم چه وضعیت چک سفیده، چک رو ثبت کردیم دیدیم ثبت شد.
از بانک با من تماس گرفتن گفتن که فلان این چک برگش خورده فقط به بانک.
داستان مربوط است به کلاهبرداری با چکایی که به راحتی در سایت ها و کانال های تلگرامی خرید و فروش می شود.
یه آدم بی وضاحت رو پیدا می کردن، می بردن به فضل از بانگات دست چک باز می کردن، می آوردن اونا رو می فروختن، ما هم می گرفتیم می فروختیم.
کلاهبرداری هایی که اگر قانون چک به صورت کامل اجرایی می شد راه آن هم بسته می شد. آقای نوری، کارشناس مسائل اقتصادی:
قانونگذار در ماده 6 قانون صدور چک تدبیری رو لحاظ کرده که برای هر شخص متقاضی دریافت دست چک یه سقف اعتبار مجاز محاسبه کنه بانک مرکزی و متقاضی دریافت دست چک بیشتر از اون سقف نتواند چک صادر بکند و در سامانه سیار ثبت بکنه.
اما حالا 2 سالی هست از اجرای قانون جدید چک گذشته و این بند قانونی هنوز بر زمین مانده.
اگر این حکم قانونی اجرا می شد تا حد بسیار زیادی تقریبا شاید دیگه همه این سوء استفاده هایی که رقم خورده دیگه رقم نمی خورد. چرا؟ چون وقتی من یه فردی بودم که پرونده مالیاتی نداشتم، کسی دیگه انگیزه نداشت بیاد از من سوء استفاده بکنه، چون اگه مدارک منو میبرد بانک با توجه به گذشته من یه حد اعتبار بسیار کمی رو به من اختصاص میداد، مثلا 500 میلیون 300 میلیون، دیگه نمیشد 30 میلیارد به نام من چک صادر بشه در بازار.
خلای اجرایی که آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی میگوید:
چند بار تلاش کردیم با روش‌های مختلف که هر دفعه میزان خطاش بالا بود.
حالا طبق آخرین وعده‌ها مدل نهایی ترسیم و تا پایان نیمه اول سال هم اجرایی خواهد شد. آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
مدل جدیدمون رو داریم کاراشو انجام میدیم، دیتاهاشو منتقل می‌کنیم که به نظر میاد ان شاءالله مدل دقیق‌تریه. تمام تلاشمون اینه که تو نیمه اول امسال در واقع این کارم عملیاتی بکنیم.
بر اساس آخرین آمار چکای مبادله‌ای در اسفند 1402 بیش از 91% از کل چکای مبادله‌ای وصول شده که با اجرای شدن این قانون سهم چکای وصولی بیشتر هم خواهد شد.
رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه وزیر جهاد کشاورزی میگوید مشارکت مردم در اجرای طرحهای آبخیزداری اولویت اول وزارت جهاد کشاورزیه. روستای آرو در شهرستان دماوند یکی از مناطقیه که مردم در اجرای طرحهای آبخیزداری مشارکت 80% داشتند. تامین آب در طول سال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در این روستا از نتایج اجرای طرحهای آبخیزداری بوده.
در میان رشته کوههای البرز مرکزی، روستایی در شرق دماوند کوه بعد از گذراندن سالها خشکسالی به استقبال شکوفه‌های صورتی و سفید رفته است. سرسبزی باغات روستای آرو حاصل تلاش مردمان روستاست.
بیابون بود، نه درختی داشت، نه زمین آبادی بود. درختان همه رو من با دست خودم کاشتم، حدودا 2000 تا. کل گردو بالا و پایین 300 تا درخت گردو، حدود 700 تا گلابیه، 1000 تا سیب درختیه.
با اعتماد آغاز کردند.
چند سال پیش اومده ما گفتن بیاین اینجا براشون آبخیزداری بزنیم اینا. بعد بالاخره مردم قبول کردن، ما خودمون گفتیم قبول کردیم.
و برای پیشرفت در اجرای طرحهای آبخیزداری پیش قدم شدند.
منم به عنوان بنا باشدم کار شروع کردیم. اون زمان سهم من شد حدود 10 میلیون تومان. به سهم امروز هم میشه 200 میلیون تومان. آب بهتر اومد رو زمینای ما. حدود 2 هکتار بیشتر شد باغ ما.
از سر پیش من در آوردیم. الان سر بزنم حدود 5 میلیون 4 میلیون تمام میشه برام. اون موقع 100 میلیون. قبلا مثلا گندم میکاشتیم، جو میکاشتیم، نخود میکاشتیم، عدس میکاشتیم، عدمی مثلا 5 تن برداشت میکنیم. الان چیز حدود 45 تن 50 تن ما داریم برداشت میکنیم.
اقدامات آبخیزداری در مساحت 500 هکتار از حوزه های آبخیزداری روستای آرو باعث افزایش 17 برابری مساحت باغات این روستا شد. آقای حسینی دهیار روستای آرو.
کشاورزی روستای آرو قبل از اینکه طرح آبخیزداری اجرا بشه حدود 3 هکتار زیر کشت بوده. بعد از اجرای طرح آبخیزداری که حدود 7 تا استخ احداث شد، تقریبا میشه گفت حدود 50 هکتار کشاورزی الان فعال هست.
خانم غلامی کارشناس آبخیزداری.
سازه آبخیزداری که الان بالغ بر 2000 متر مکعب آب رو تونسته تو سفره‌ای آب زیرزمینی ذخیره بکنه.
با مشارکت مردم 40% در هزینه های آبخیزداری صرفه جویی شده. آقای کوشکی رئیس اداره آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند.
به طور کلی هزینه که مردم توی بحث آبخیزداری مدیریت پایدار منابع آب و خاک انجام دادن حدود 6 میلیارد تومان بوده که اگر معادل امروزیشو بخوایم بگیم میشه حدود 120 میلیارد تومان.
به گفته رئیس اداره آبخیزداری دماوند با آبخیزداری در 2300 هکتار از حوزه های آبخیز روستای آرو 50000 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این روستا ذخیره شده است. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19 و 20 دقیقه هست. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. داستان من و تو،
اراده بلند ما
و همت استوارمان
ایرانی می‌سازد به بلندای دماوند و سربلندی الوند.
اقتصاد ایران با مشارکت من و تو به جهشی دوباره خواهد رسید.
وطنم، شناسنامه من، ایران من، عاشقان دوستت دارم.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران، و هم آحاد مردم. همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم، مبارک باد.
سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو همدان. ایام بکام و اوقاتتون خوش و سرشار از الطاف بیکرانه الهی. با پخش رادیو همدان در خدمت شما عزیزان هستیم. عصری پر از طراوت و شادابی رو برای شما و خانواده محترمتون آرزو میکنیم. امروز هم دوستان و همکاران ما در رادیو همدان برنامه‌های متنوعی رو برای شما فراهم کردن که شنونده اونها خواهید بود. با شما خواهیم بود تا ساعت 24 امشب.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته‌ترین ها هستند.
تا آسمان
ما در اندیشه بودیم که چگونه میتوان از ظاهر معمولی این لحظه ها به باطن اسرارآمیز آن سفر کرد و این برگزیدگان خدا را یکایک شناخت. ظاهر این لحظات به طور کامل حکایت از باطن خیش ندارد.
شهید محمود مهرابلو در سال 1343 در کبود راهنگ به دنیا آمد و با آمدنش تومار نیکان این مرز و بوم را پر رونق‌تر نمود. در طول زندگی آنچه را که می جست سبکباری بود، سبکباری که جز بارها شدن از تعلقات دنیایی حاصل نمی شد، حالتی که برای دست یافتن به آن راهی جبهه نبرد حق علیه باطل شد و آنجا تمام آنچه را که گم کرده اش بود یافت و این سبکباری خود محملی شد برای پروازش. شهید محمود مهرابلو در 26 دی ماه سال 1365 در شلمچه به شهادت رسید و روحش راهی آسمان ها شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
ای پرنده زخمی خسته، تو در واقع با وضوی خون به دیدار خدا رفتی، زیرا می گفتی که بدون وضوی خون دیدار معشوق را نشاید. بومان روزکور در ویرانه ها تا ترانه های شوم خود را سرداده و تو را آنچنان که باید بشناسند نمی شناسند و آنچنان گمان و پندار موهومی در اذهانشان موج می زند که گویا نه شهیدی است و نه شاهدی. اما شهادت دوستان همواره با خاطرات شهدا زندگی می کنند.
فرازی از وصیت نامه شهید محمود مهرابلو. پدر و مادر عزیزم، من به شهر شهادت آمدم و امروز به آرزوی خود رسیدم، چون دیگر من نزد شما نیستم بلکه در نزد خدای خود می باشم. پدر و مادر عزیزم، اگر من شهید شدم از آشنایان برایم حلالیت بطلبید.
عزیزان، فرزندان راستین اسلام و قرآن، بدانید و وعده های قرآن پشتوانه قوی شما.
کنم هر لحظه با تو، من از هوای بی تو بیزارم، تو مقصدت سمت بهشت من، باید قدم سمت تو بردارم. تو چشم تو دنیا رو می دیدم، تو آسمون و داره کردی من، پیش خدا انقد عزیزی که با اسمتم میشه تیمم کرد.
ایران همدان رادیو.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به پیام اسکای یک شنبه 23 روز از اردیبهشت. ما بهترین ها رو برای شما آرزومندم در هر کجا که برنامه های رادیو همدان رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانی پیام کوتاه 3811 مثل همیشه به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان محترم هست، برای اینکه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو همدان برای شنوندگان و همه همکاران ما ارسال بفرمایید تا در برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم ان شاءالله مد نظر داشته باشن. اما در روزهای دهه کرامت هستیم، جشن‌های دهه کرامت هستیم. در این جشن‌ها قرار هست که ارتباط‌های مختلفی رو داشته باشیم با مکان‌های مختلف و جشن‌های مختلفی هم هستش که انشالله بتونیم در این جشن‌ها خودمون هم حضور داشته باشیم و از طرف خودمون و همکارانمون این اعیاد رو خدمت شما مجدد تبریک عرض می‌کنیم. انشالله که آب و هوای دلتون زیبا باشه و پرنشاد مثل بهار و هر روز شاهد شکوفا شدن زیبایی ها در زندگی شما باشیم. اما برای اینکه مطلع بشیم از آب و هوای استان، ارتباط تلفنی همکارانمون برقرار کردن با جناب آقای باقری شکیب، کارشناس خوب هواشناسی استانمون. آقا سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
با نام و یاد خدا بنده مرز، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. برای امروز و فردا با توجه به آخرین خروجی مدل‌ها پدید غالب در استان، وزش باد نسبتاً شدید و شدید خواهد بود. در برخی از ساعات احتمال اینکه غبار رقیق رو هم داشته باشیم دور از انتظار نیست. برای امروز بارش‌ها به شکل پراکنده و عمدتاً در مناطق غربی استان از انتظار بارش قابل ملاحظه برای امروز نداریم، اما فردا بعد از ظهر و فردا شب احتمال اینکه ما رگبار باران رو در اکثر نقاط استان هرگز شد مثلا یک نوبت هم که شده باید داشته باشیم برای فردا بعد از ظهر و فردا شب. همراه با رگبار باران احتمال رعد و برق رو نیز خواهیم داشت. از روز سه‌شنبه به بعد آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمت ابری خواهد بود، بعد تا پایان هفته بعد از ظهر سه‌شنبه البته دیگه بارشی نخواهیم داشت. از نظر دمایی هم خب امروز افزایش دما رو در استان داشتیم، دمای بیشینه از فامنه این گزارش شد با 29 درجه. برای فردا و همچنین پس فردا با توجه به افزایش دماهای روزانه 2-3 درجه میتونه خنک‌تر بشه و این خنکی رو تا پایان هفته داشته باشیم. اما دماهای کمینه امشب افزایش خواهد داشت با توجه به وزش بادی که داریم و ابرناکی که داریم. برای امشب دماهای کمینه میتونه بین 4-5 درجه نسبت به روز قبل افزایش داشته باشه. کمینه دما امروز صبح از بهار گزارش شد با 8 درجه و دمای هوا در همدان هم بین 28 و 9 درجه در نوسان بوده تا 24 ساعت اخیر.
بله خواهش میکنم. حالا احساس ما این بود یا واقعا هوا داره کمی خنک‌تر میشه؟
نه ببین روزهای قبل خنک بود ولی امروز گرم شد دیگه. امروز دمای 29 درجه هم داشتیم. برای فردا پس فردا باز مشکلات 2-3 درجه میتونه هوا خنک‌تر بشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. توصیه داریم به کشاورزان عزیز، باغداران گرامی در این روزها؟
ما یک هشدار زرد دیروز صادر کردیم. بله. بیشتر به خاطر این سرعت بادی که داریم و شدت سرعت باد رو مخصوصا فردا در ساعات میانی روز فردا شدت باد خواهد داشت. گلخانه داران، زنبورداران، اینا دیگه اون مواردی که مربوط به باد هست باید رعایت کنند و نسبت استحکام سازه هایی که ضعیف هستن اقدام انجام بدن.
بله خیلی متشکرم. استان همدان هم از استانهایی هست که میزان بادش شدتش خیلی زیاده و میتونه آسیب بزنه اگر اونا استحکام کافی نداشته باشن در گلخانه هاشون.
بله،
و برای زمین
برای فردا ظهر انتظار داریم که شدت باد تا 60-70 کیلومتر در ساعت هم برسه در برای.
بسیار عالی، از شما خیلی سپاسگزارم آقا.
ممنونم،
باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. صدای ما رو از پخش رادیو همدان میشنوید. توصیه هایی که حالا کارشناسان هواشناسی دارن رو حتما مد نظر داشته باشید. امروز هم قرار هست که برنامه مختلفی رو از رادیو همدان با تلاش شبانه روزی همکارانم هم در پخش رادیو همدان تقدیمتون بکنیم. ساعت 15 امروز شنونده خواهیم بود شما بپرسید رو که این بار از مرکز گلستان تقدیم شما خواهد شد که هم از مراکز استانی و هم از رادیو زیارت قابل دریافت هست. ساعت 16 شنونده خبر استان هستیم. ساعت 16:30 دقیقه بازپخش صدای روستا رو خواهیم داشت و ساعت 17 امروز بازپخش جام جوانی رو داریم که دیروز به صورت زنده تقدیم شد. ساعت 17:40 دقیقه بازپخش جوانه ها رو داریم و موج مهربانی مثل هر روز عصر ساعت 18 به صورت زنده همراه شما شنوندگان محترم هست با بخش های زیبایی که تقدیم خواهد شد. هنگام اذان مغرب امروز با افق همدان هم ساعت 19:30 دقیقه است. بعد از اذان مغرب ترانه و ترنم رو میشنویم. بازپخش رادیو محله رو داریم. قصه های شنیدنی خاله مهتاب رو تقدیم خواهیم کرد و شنونده خبر استان خواهیم بود ساعت 21 و برای کسانی که امروز موفق نشدند باقی زندگی رو بشنوند بازپخش این برنامه ساعت 21:35 دقیقه تقدیم میشه و دیگر برنامه هایی که مثل نمایش آبروداری و چیزهای دیگه که همکاران پرتلاشن با تنوع بالا برای شما شنونده همیشگی رادیو همدان در نظر گرفتن. اما همراه بشیم تا ثانیه های دیگر با همکارانمون در مرکز گلستان با برنامه زنده شما بپرسید.